الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نقطه اولای از کلام آخوند بود، اون کلام مشهور که می گفتن بنابر جواز اجتماع امر و نهی مجمع محکوم به صحت است، گرچه مستحق عقوبت هم هست. مرحوم نائینی تفصیلی داده در مقام، فرموده که این فرمایش بر مسلک مشهور در باب قدرت که قدرت را شرط عقلی می دانن درسته. متعلق تکلیف حصه مقدوره نیست، ذات و شیعه اونجا درسته. بنابر جواز اجتماع امر نهی ذات و صلات را در دار قصبی آورده است. خب این ذات و صلات بنابر جواز اجتماع واجب است، در همون حالم چون تصرف در ملک غیر حرامه. فرموده بنابر مسلک مشهور درسته، اما بنابر مسلک ما که میگوییم قدرت مأخوذ در خطاب است، به اقتضای خطاب ما میگیم وقتی گفت صلی یعنی وجبت علیک الصلاة المقدوره. فرموده بر مبنای ما بنابر اجتماع امر نهی هم این نماز محکوم بطلانه. ولو شما جوازی هستید، این نمازی را که شما میخوانی محکوم بطلانه، نمیشه این نماز را درست کرد، نه با امر عرضی، نه با امر طولی و نه با ملاک. سه تا راه برای تصحیح عمل منهی عن، سه تا راه: امر عرضی، امر طولی، امر ترتبی، ملاک. گفته هر سه اینجا باطله. اما امر عرضی فرموده که ما به نماز در عرض نهی امر نداریم. چرا؟ چون امر خورده به الصلاة المقدوره، و چون همین صلات نهی دارد، این نهی سبب میشه که صلات مقدوره ما نباشه. امتثال نهی به اینه که ما نماز نخوانیم، این الممتنع شرعا میشه، نهی او را ممتنع شرعی میکنه. الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، نتیجتا پس این نمازی را که شما میخوانی مصداق حصه مقدوره نیست. الحصة الصلاة المقدورة بر این منطبق نمی شود. وقتی منطبق نشد پس امر نداره. این امر عرضی. امر طولی هم گذشت سابق. مرحوم نائینی فرموده امر ترتبی هم نداره. چرا؟ چون معنای امر ترتبی اینه که امر به نماز را مترتب بکند بر عصیان نهی از غصب. این عصیت نهی غصب را فصله، میگینم محاله. چرا؟ چون وقتی میگه این عصیت، یا شما در حال اشتغال به نمازی یا اشتغال به ضد نماز، از دو حال خارج نیستیه. در فرض عصیان نهی از دو حال خارج نیستید، یا در حال صلاتید معنا نداره دیگه. ان عصیت نهی را فصلی، من در حال صلات هستم دیگه، طلب حاصله. و اگر در حال ضد صلاتید، در حال ضد صلات خوابید، ان عصیت اسیان در حال خواب، در حال بیهوشی، در حال خوردن، میگه فصلی، میگم که محالا نمیشه هم بخورم نماز بخونم. اینه که امر ترتبی سله بر عصیت نهیرا معقول نیست. و اما از جهت ملاک، با ملاک هم نمیشه اینو تصحیحش بکنیم. چرا؟ فرموده درسته که این مجمع ملاک داره، سلمنا ملاک داره، ولیکن سلمنا این ملاک داره و سلمنا ما جوازی هستیم، دو وجود داریم، وجود قصب غیر از وجود صلاتی، اینا قبول داریم. ولیکن فرموده اینجا یک ایجاد بیشتر نداریم و این ایجاد مبغوزه، اسیان نهیه. وقتی ایجاد مبغوز شد پس حسن فاعلی نداره این فعل شما و از شرایط صحت عبادت علاوه از حسن فعلی حسن فاعلی هم هست. این ایجادش مبغوزه، این حسن فاعلی نداره. اینه که شما نمیتونی نماز رو به قصد امر به طبیعت هم بیاری که محقق ثانی میگفت، اونم مجال نداره چون ایجادش مبغوزه دیگه. یعنی هم کافیه برای ختم کلام، اگر گفتیم ایجادش مبغوزه حسن فاعلی نداره، یه امر ترتبی امر عرضی هم بحث نداره دیگه. اینجور فرموده و نتیجه گرفته. البته فرمایشاتش پراکنده، ما جمع کردیم، نگاش بکنید فواید و اجود و اینا رو جمع کردیم، این مجموعه شده این سه مرحله. مرحوم ناینی در این سه مرحله نتونست تصحیح بکنه ضد عبادی را بنابر جوازی هم، ولیکن خواهی فرمایشات ناتمامه، دیگرانم مناقشه کردن. مرحوم ناینی گاهگاهی حرفای خیلی خوبی میزده، گاهگاهی هم حرفای خیلی نادرستی میزده. میگفتن حرفاش بین عرش و فرشه، حد و وسط نداره. مرحوم شیخ استاد میگفت که به مرحوم آقای خویی گفتیم، آقای خویی گفت در هم زمان حیاتش همین حرفا رو میزدن که مثلا حرفاش بالا و خیلی پایینه. متاسفانه این فرمایشات که اینجا فرموده اینا خیلی فرمایشات بی اساسیه. هر سه مرحله فرمایش ناتمامه. اما مرحله اولا میگه امر عرضی نداره بنابر این که ما قدرت را در خطاب اخذ بکنیم، میشه الحصت المقدوره. گفته امر عرضی نداره چون نهی ایراب از مقدور بودن خارج میکنه. گاهی در ترتب همین حرفا رو میزد، میگفت امر اهم ای رو از مقدور بودن خارجش میکنه. اگر بنا باشه امر اهم این را از مقدور، تازه اینجا اهم اثری نداره چون بناست که جوازی بشیم، هر دوش عیبی نداره. اگر بنا باشه امر اهم یا نهی اهم اون متعلق را از مقدور بودن خارج بکنه و هیچ جا نوبت به امر ترتبی نمیرسه. ما یک ازل داریم یک سله داریم. اگر بنوش ازل یه صرف قدرت کن در من نماز را از مقدور بودن خارج بکنه، خب پس نماز امر ترتبی معنا نداره. نه، این انکار ترتبه. همه جا امر اهم میگه ما او از مقدور بودن او را میگه صرف قدرت کن در من، الممتنع شرعا، یعنی در صرف قدرت در من بکن دیگه، اون دنبالو نرو. و از اون طرف میشه ممتنع شرعا، الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، پس مقدور نیست، وجهی نداره. اینه که عرض میکنم دیگه، اینه که این نقضه، این انکار ترتبه. و اما حلش، حلش خودش بیان کرده دیگه، در خودش پدر ترتبه دیگه. گفت که نه، در فرض اسیان، در فرض اسیان امر اهم، نه این مقدوره دیگه، در فرض اسیان چون دعوت نداره. وقتی که فرض کردی اسیان اهم را، یعنی او دعوت نداره. وقتی دعوت نداره این ممتنع شرعا نیست. امری که دعوت نداره او ممتنع شرعی درست نمی کنه. این که مرحوم ناینی فرموده نه، این را ممتنع شرعی میکنه، از مقدور بودن خارج میکنه، میگیم نه، از مقدور بودن خارجش نمیکنه، و الا ترتب دیگه مجال نداشت. حلش هم همینه. و اما این که فرموده امر طولی نداره، امر ترتبی، اینم خیلی عجیبه. خب اگر بنا باشه امر طولی معنا نداره، چون شما فرض میکنید، فرض میکنید در حال اسیان را، میگید از دو حال خارج نیست، در حال اسیان یا مشغول به اون ضد است، به اون مأمور به است، یا مشغول به ضدش. اگر مشغول به اونه طلب حاصله، اگر مشغول به ضده طلب ضده اینه. میگیم آقا اینم که در همه جای ترتب میاد، در همه عزل و سله. اگر اسیان کنی ازاله را، خب از دو حال خارج نیست، اسیان ازاله می کنی یا به نماز خوندنه، خب طلب حاصله، یا به ضده طلب ضده اینه. اگر بنا باشه که اینجور فرمایش می فرمایید، در سایر موارد ترتب هم این مشکل داریم. حلش هم اینه که نه، اونی که موضوع امر ترتبیه مجرد اسیان امر اهم، مجرد اسیان مترتب علیه، ازاله کن. اگر اسیان کردی ازاله را، مقارن اسیان ازاله بهت میگم نماز بخوان، میشه مقارن اسیان ازاله، میشه ما تصور بکنیم مقارن اسیان ازاله را، که میشود مقارن اسیان، میشود نماز صادر بشود، میشود مشغول به ضد بشود. مقارن اسیان میگه مشغول به این بشو. چرا فرض میکنید که نماز میخواند یا ضد را انجام میده؟ نه، آن اسیان میتواند، آن اسیان میتواند اشتغال داشته باشه به نماز، میتواند اشتغال داشته باشه به ضد نماز. شارع مقدس میگه حالا که اسیان کردی لااقل مشغول به نماز بشو. اونجا هم یه اشکالو گفتیم اگر یادتون باشه، مرحوم ناینی در باب اجتماع امرای، در باب ترتب هم همینجور میگفت، میگفت ترتب معقول نیست از این جهت. بلکه ما اونجا گفتیم نه، از این جهت ترتب مشکل نداره، انما الاشکال در باب ترتب از جهت دیگریه که اونجا گذشت. و اما مرحله سوم که فرموده حسن فاعلی نداره، ایجادش مبغوزه. یه اشکال اینه که اصلا اجتماعی میگه ما دو تا ایجاد داریم، دو تا وجود داریم، اما طور که دو وجود مندک داریم، دو تا ایجاد هم داریم. نمیشه وجود متعدد باشه، ایجاد واحد باشه. خب یه ایجادش مبغوزه، حسن فاعلی نداره، یه ایجادش حسن فاعلی داره. این که مرحوم ناینی فرموده در باب اجتماع امر نهی دو وجوده و یک ایجاد، و چون این ایجاد مبغوزه پس حسن فاعلی ندارد، میگیم نه، اگر میگید دو تا وجوده دو تا ایجاد هم هست، یکیش حسن فاعلی داره یکیش نداره. ثانیا سلمنا که یک ایجاد دو وجود، مرحوم ناینی جواز اجتماع را با ترکیب انضمامی درست می کنه. ترکیب انضمامی میگه دو تا وجود با هم ضمیمه شدن به ایجاد واحد، که مجددن هم باز ما کلمات ناینی را، مرحوم عاشق حسین حلی را نگاه کردیم، اونا هم همین جور نسبت میدن به مرحوم ناینی، که مرحوم ناینی میگوید در ترکیب انضمامی دو وجوده، دو مقوله دو وجوده، اون تا بس اینا به هم مندک شدن قابل اشاره نیست به این وجود، با دو تا وجود نمیتونیم اشاره کنیم، ولی لبش میگه دو وجوده. خب عرض ما اینه که سلمنا که در باب اجتماع امر نهی ما دو وجود داریم، یک ایجاد داریم. جواب اینه که اونی که واجبه وجود اونهایه، اون وجوده که مأمورم بیه، اون وجوده که منهیون عنه. شما خیر وجود ایجاد را میگید اتحاد ندارن، مأمورم به اون وجود ترکیب انضمامی متعلقین، متعلقای ما وجودینن، شما میگی ایجادش مبغوزه، میگیم خب باشه ایجادش مبغوز، ایجاد مقدمه وجوده، شاید در یه جایی میره گفته باشه ایجاد مقدمه وجوده، خب حالا این ایجادش از بابی که ایجاد حرامه حرام باشه، میشه مقدمه حرام، مقدمه ما میشه حرام. شما میگید که اگر مقدمه حرام شد ضرری به وجوب ذل مقدمه نمیزنه، خب ایجاد حرامه مبغوزه که متعلق نیست، که اگر ایجاد متعلق بود که ما امتناعی میشدیم، چون یک چیز بیشتر نیست ایجاد، متعلق ما ایجاد نیست وگرنه امتناعی می شدیم، یکیه، متعلق امر وجوده، متعلق نهی وجوده، اونام که مشکلی ندارن، که فوقش مقدمه وجود مبغوزه، خب مقدمه شی حرام باشه ذل مقدمش حرام نمیشه، که حرمت مقدمه موجب حرمت ذل مقدمه، موجب مبغوزیت ذل مقدمه نمی شود. اینه که مرحوم ناینی فرموده حسن فاعلی ندارد، حسن فاعلی چون ایجادش مبغوزه، میگیم شما الان ایجاد را از وجود جدا کردید، در سایر موارد اگر بیم یک ایجاد داریم یک وجود مشکلی نداریم، ولی الان شما آمدید ایجاد را مقدمه وجودین قرار دادید، ایجاد را یک چیز قرار یک چیز ادعا کردید، وجود را یک چیز، و گفتید اونا میشه دو تا باشن این یکی باشه، خب این ایجاد که متعلق نیست که، خب مبغوض باشه. اونی که در باب عبادت ما نیاز داریم، اون متعلق امر بایستی صدورش مبغوز نباشد، ایجاد که متعلق امر نیست، ایجاد که متعلق نهی نیست، اونی که متعلق امر ارزم به خدمت شما عبارت است از ذات اون فعل، ذات اون فعل را با یه مقدمه حرام ایجاد کردی، ماش ایجادش کرده باشید، این مضر به محبوبیت اون شی نیست، مقدمه حرام ذل مقدمه را حرام نمی کند، اینه که این فرمایش مرحوم نائینی هم ناتمامه، لذا بنابر این که ما جوازی بشویم، تحصل بنابر این که ما جوازی بشویم، حکم میکنیم به صحت عبادت در مجمع به ذم قواعد باب تزاحم، در جایی که مندوحه ندارد همه میگن، و به ذم باز به ذم قواعد تزاحم بنابر این که بگوییم موسع با مزیق تزاحم دارن، که مرحوم نائینی از کسانیه که میگه اطلاق موسع با مزیق با هم تزاحم دارن. سله مندوحه داره، میتونه برای جای دیگه نماز بخونه، ولی شمولش نسبت به اینجا و حرمت قصد با هم متزاحمه اینن، نمیتونه در این آن هم او را امتثال بکند هم این را، یعنی سعی این را نمیتونه امتثال بکنه. که مرحوم آقای خویی منکر بود، میگفت لا تزاحمه در اینجا. ما گفتیم نه، تزاحم هست، لذا قبلا هم گفتیم بحث اجتماع رو نه، چه اجتماعی بشیم چه امتناعی بشیم، نیازمند مقدمه اصولیه اخرایی هست، یا نیاز داریم به قواعد تزاحم یا نیاز داریم به قواعد تعارض. این نقطه اولای کلام مرحوم آخوند. نقطه ثانیه کلام مرحوم آخوند بنابر امتناع. مرحوم آخوند فرموده بنابر امتناع اگر مجمع توسلی بود ثمری نداره، چون باز توسلیه دیگه، در توسلی که قصد و قربت شر نیست، قرض حاصل میشه ولو به فعل حرام، اثری نداره، اثر صحت و فسادی نداره. اثر واجبون و حرامون چرا؟ اثر صحت و فسادی نداره. مثل اینکه شما با آب قصبی لباس را شستید، لباسی که مقدمه نمازه، فإذا وجد ماء غسله، امر غیری داره به غسل، نهی نفسی هم داره از غسل، اجتماع امر نهی دیگه. مرحوم آخون فرموده ما امتناعی هم بشیم باز میگیم این غسل صحیحه، چرا؟ چون غرض که تطهیره با قصب هم حاصل میشه، با آب قصبی هم به شوری حاصل میشه دیگه. فرموده که نردبانی ارزم به خدمت شما، باید بریم مکه، نردبان نه، باید بریم مکه، سوار میشیم به مرکب قصبی، هم واجبه، مقدمه واجبه، باید سوار مرکب شد، هم حرامه قصبه، غرض حاصل میشه با این مرکب، میرسی به مشاعر معظمه، حج را انجام میدی، اثری نداره. گفته در مقابل مرحوم آقای خویی فرموده که ما از کجا ملاک را کشف کنیم؟ راهی برای کشف ملاک نداریم الا الخطاب. خطابم بنابر امتناعیا خطابات فرض تعارض دارن، و فرض اینه که نهی را مقدم داشتیم. ما کاشفی نداریم از ملاک. این که شما بفرمایید بنا ان علل امتناع و توسلیت امر لا ثمرت بین القول بالاجتماع والقول بالامتناع، بگیم چرا ثمره داره؟ اگر اجتماعی شدید نگیم این ملاک داره، از را امرم داره، مسقط تکلیفه. و اما اگر امتناعی شدید، همانطور که امر ندارد ملاکشم محرز نیست، پس مجزی نیست. شما اگر میت را با کفن قصبی کفن کردی توسلیه دیگه، معلوم نیست مجزی باشه، معلوم نیست ملاد داشته باشه. با کافور قصبی حنود کردی، معلوم نیست ملاد داشته باشه. اولا پس بنابر امتناع گیر میکنیم در توسلیات هم ثمره داره، ثانیاً اصلا افروز ملاکم داره. شاد التفات داشته مرحوم آقای خویی که آخون موضوع باب اجتماع امر نهی را این میدانه که ملاک محرزه، از اجماعی از یه جایی آخون که ادعا نمی کنه همه جا ملاک داره، میگه اگر باب اجتماع امر نهی شد ثمره جوازی و امتناع اینه. اگر پس توش افتاده اگر احراز ملاکین کردیم. ثانیاً اشکال کرده مرحوم آقای خویی که افرز که امر ملاک داره، از اجماعی از ضرورتی مناسبات حکم موضوعی ما کشف کردیم امر ملاک داره، اما مجرد ملاک مصحح عمل نیست، مسقط امر نیست، باید ملاکش در حد ملاک امر لزومی باشه. نماز صبی مشروعه، صبی بر میت نماز خون. خب خیلی از علما میگن مجزی نیست، نماز ملاک داره ها، مشروع دیگه، مشروع شده ملاک داره، ولی میگن مجزی نیست. چه میدونیم ملاک نماز صبی به اندازه همون ملاک نماز مکلفینه که واجب شده، ملاک لزومی کجا معلوم؟ با اینکه ملاک داره میگیم مجزی نیست. چرا؟ چون ما باید اون ملاکی که الزام آوره او را باید ما کشف بکنیم، ملاکی که مقتضی حکم لزومیه. صلات صبی ملاک داره ولی ملاکش کشف نکردیم اون حده، پس مجزی نیست. فرموده ها کزا در باب اجتماع امر نهی، فرض کردی احراز کردی که مجمع ملاک دارد، فعل را آوردی محصل ملاک را آوردی، اما این ملاکش از کجا میگی ملاک در حد لزومیه؟ فرض نما امتناعی هستیم، وقتی امتناعی هستی ملاک مغلوبه، یکیش بیشتر تکلیف نداره، ملاک نهی غالبه. خب این ملاکی را که شما میگیم ما کشف کردیم، خب این ملاک ملاک مغلوبه، ملاک مغلوب که مسقط تکلیف نمیتونه باشه. این که مرحوم آخون فرموده لا ثمرت فی التوسلیات بین القول بالاجتماع والقول بالامتناع، میگیم نه ثمره داره، در توسلیات هم ثمره داره، بنابر اجتماع مجزیه چون امر داره، چون ملاک کامل داره. بنابر امتناع مجزی نیست، اولا نمیدونیم ملاک داره، ثانیا کشفم بکنیم ملاک داره، ملاکش در حد ملاک مجزی معلوم نیست باشه، ملاکش ملاک مغلوبه. خب این فرمایش اشکالی که در نقطه ثانی کلام آخونده، ولیکن ما در ذهنمون یک بینابینیه، نه اینجور که مرحوم آخون سهل گرفته کشف ملاک را، نه اینجورم که مرحوم آقای خوی سخت گرفته که نمیشه، نه فی الجمله کشف ملاک به همون حد عالیش، ولو مغلوبه به این معنا مؤثر نشده در جعل وجوب. مغلوب یعنی این، مثل همین قسل به ماء قصبی صوبی را که ساتر صلاته. خب امر غیری داریم که بشور، بنابرای که مقدمه واجب واجب باشه، نهی نفسی هم داریم که نشور، قصبه، آب قصبیه. و حرف مرحوم آخون درسته دیگه، اگر شست قطعا اون ملاکی که مال امر به قسله حاصل میشه که او طهارت باشه. بله بین توسعه نیست که بگیم بابا بناب یعنی دیگه انکار ثمره بکنیم، نه، بنابر در توسلیات تظهر و ثمره بین جواز اجتماع و امتناع اجتماع تظهر و ثمره به این که نه بیجور که آخون گفته که لا تظهر و تظهر و ثمره، نه بین که آقای خویی گفته که چون هیچ وقت ملاک را نمیتونیم، نه، تظهر و ثمره فی قالب الموارد، قالب موارد کلیت نداره، آخون ظاهر کلامش کلیته، مرحوم آقای خویم ظاهر کلامش کلیته، دیگه نه، غالبا چون ملاکات به دست ما نیست، غالبا ما در مجمع حتی در توسلیات ها میت رو دفن کرده در زمین قصبی، از کجا معلوم ملاک وجوب دفن اینجا هست؟ نه ما نمیتونیم. حنوت قصبی در مواضع سجده گذاشته است، کجا معلوم ملاک هست؟ نمیدونیم. اما همینجا سبی آمد، سبی آمد، نامحرمی آمد، کافور را در مواضع سجود گذاشت برای میت، اطمینانه که ملاک حاصل شد، ولی کارش حرام بوده ملاک حاصل شد دیگه. از اون طرف، از اون طرف میگد که عرضم به خدمت شما لمس نکن، از اون بر میگد که عرضم به خدمت شما حنوت کن. تحنیت کردن، تحنیتش حرامه، تحنیت این زن حرامه. حالا تحنیت به همین بله، تحنیتش نه قصبی ها، تحنیتش حرامه که نامحرمه مثلا، ولیکن ملاک را ما حالا کار نه، اصلا او بحث نداریم ها، بحث ما با آقای خویه که میشه یه جایی، یک جایی با این که امر نیست، با این که امر نیست، امر نداره، تحنیت نامحرم که امر نداره، ولی یقینا ملاکر داره، ولو از باب اجتماع رای نباشه، حالا یقینا ملاک را داره ولو امر نداره. خب این تمام کلام در نقطه ثانیه، و اما نقطه ثالثه فرمایش مرحوم آخوند رو گفتیم، تک تک بحث میکنیم، بحثای دیگران را هم میاریم. نقطه ثالثه مجمع عبادی بنابر امتناع که تفصیل دادن مشهور بین فرض علم و جهل، تتمه کلام فردا انشاءالله بحث میکنم.